خوشبختی و سعادتمندی رو به فرزندانمون هدیه بدیم. تا 9 و 30 دقیقه فردا صبح، خداوند یار و نگهدارتون.
زندگی قشنگه وقتی تو نگات نمی از بارون و شادی میشینه، وقتی خوشبختی تو خونه میوزه، پنجره خواب ستاره میبینه، وقتی خوشبختی تو خونه میوزه، پنجره خواب ستاره میبینه. زندگی قشنگه وقتی لحظه ها بی صدا به مرز رویا میرسن، انگار از یه تنگ کوچیک بلور همه ماهی ها به دریا میرسن. خوشه های دل خوشی دست توه، یه سبد روشنی تو دست منه، دوباره داره تو قلب لحظه ها عشق و خوشبختی شکوفه میزنه، عشق و خوشبختی شکوفه میزنه.
10:30 بامداد روز شنبه 15 خرداد، اینجا رادیو معارف هست و در ادامه برنامه ها شفا رو تقدیم شما میکنیم، طب ایرانی و اسلامی.
یکی از منابع غنی و راهگشا در بهبود سبک زندگی ما توصیه‌های دینی درباره سلامتی و سبک زندگی است.
شفا، نگاهی به طب سنتی اسلامی.
رفقا سلام، جمعه هفته پیش رفته بودیم خونه مادر بزرگم اینا، که البته همه ما نوه ها بهش میگیم ننه جون. وارد خونه ننه جون که شدیم، دیدم روی مبل نشسته و از دور با اون صدای دلنشینش گفت خیلی خوش اومدین، قربون قد و بالاتون بشم. خلاصه یه چند دقیقه بود که نشسته بودیم که دیدم خانومم یه سینی چایی رو آورد جلو. چایی رو که برداشتم و گذاشتم زمین، یهو نگام به پاهای ننه جون افتاد. گفتم ننه جون اون چیه زیر پات؟ مثل همیشه دوباره تیک کلام خودش رو به کار برد. گفت پسرم قربون قد و بالات بشم، چیز خاصی نیست، از این سنگهای گرده گرفتم و روزی 2-3 بار باهاش کف پامو ماساژ میدم. گفتم یعنی ننه جون پزشک گفته این کارو بکنید؟ یا باز دختر خاله فاطمه از توی این شبکه‌های اجتماعی بهت چیزی نشون داده؟ گفت نه پسرم قربون قد و بالات برم. راستش از خانم دکتر پورحسینی شنیدم که کلن ماساژ دادن برای ماهایی که پا به سن گذاشتیم خیلی خوبه. گفتم خانم دکتر پورحسینی کی هستن اون وقت؟ ننه جون جواب داد ایشون استاد طب سنتی هستن و توی رادیو صحبت میکنن، از ایشون شنیدم که ماساژ دادن کف پا خیلی خاصیت داره. پسرم قربونت برم، ایشون کلن درباره ماساژ و خاصیتش به ویژه برای ماهایی که پا به سن گذاشتیم توی رادیو حرفای خیلی خوبی میزدن.
به طور خاص دوست دارم مخاطب ویژه این کلام من سالمندان عزیز شنونده ما باشند که اگر دچار احساس کسالت عمومی، رخوت و سستی در بعضی اندام‌های خاص و یا ناتوانی از حرکت مناسب در اندام‌های خاص هستند، از روش‌های دلک و ماساژ سنتی استفاده بکنند و خون رسانی به اعضا بیشتر بشه، دفع مواد زائد بیشتر بشه و فرد توانایی برای ورزش کردن رو پیدا کنه. در اون زمان که این توانایی رو پیدا کردن خواهشن تنبلی نکنن، شروع کنن از پیاده روی ساده که یک ورزش خیلی مناسب برای دوره سالمندی هست، تا بدنسازی های ملایم و مناسب سنشون که دوباره از انباشتگی مواد زائد جلوگیری بکنن و بتونن یک درجه جوانتر شدن خودشون رو حس بکنن و فعالیت و تحرک طبیعی خودشون رو به دست بیارن. ما غالبا جمع شدن و اجتماع مواد رطوبی زائد رو به علت ورزش نکردن و بد رفتاری با بدن خودمون داریم. یعنی اگر که در طول عمرمون مراقب باشیم که این شاخص مهم اولیه از سته سلامتی بخش، یعنی ورزش مناسب رو همواره در کنار زندگی خودمون حفظ کنیم و انجام بدیم، دوچار این عوارض یا نخواهیم شد یا خیلی کم و دیر هنگام به اونها مبتلا خواهیم شد. به خاطر همین هم از ابتدای سنین جوانی این توصیه رو داریم که ورزش رو در کنار برنامه ریزی های متداول زندگی خودتون قرار بدید، و هم زمانی که احساس کردید به علت بدرفتاری یا در واقع غفلت از سلامت بدن خودتون دچار انباشتگی مواد زائد شدید که حالا کسالت برای ورزش دارید یا ناتوانی برای ورزش احساس میکنید، با یک درک و ماساژ آماده کننده به نوعی استعدادی که قبلا در موردش صحبت کردیم بدن رو آماده سازی کنید، بعد شروع به ورزش کنید و از اینکه این سیکل معیوب ناتوان شدن رو بهش تن بدید و تسلیمش بشید خودداری کنید و انشاءالله در کنار ورزش میتونید اون سلامت لازم رو به دست بیارید. از کنم خدمت شما یکی از روش های خیلی خیلی ساده برای شروع ماساژ درمانی که شاید انواعی از اون رو در حتی در منزل به راحتی بشه انجام داد، شروع کار از ماساژ کف پاست. یعنی ما در طب سنتی ایران به طور خاص بهش اشاره شده، در ماساژ جدید هم همواره بهش توجه ویژه بوده که شروع کار ماساژ درمانی از کف پا باشه. میدونید ما یک آینه ای از کل بدن رو در کف پامون داریم، یعنی در طب ماساژ یا سوزن، طب سوزنی یا طب های فشاری، ما وقتی که کف پا رو نگاه میکنیم یک تصویری از بدن رو روی کف پا میکشند. البته این فقط اختصاص به کف پا نداره، ما تصویری از کل بدن رو در کف دست، در روی چشم، عنبیه، در روی گوش، در روی زبان، حتی در نوک انگشتان، سر انگشتان در طب های تخصصی میبینیم که با کار تخصصی هر رشته میتونیم عضو مورد نظرمون رو مورد علاج قرار بدیم یا مشکلاتی از اون رو حل بکنیم. حالا بحث در مورد کف پا هست. افراد ماساژ درمانگر تخصصی که با فشار دادن، ماساژ دادن، مالش دادن نقاط خاصی که مخصوص و ویژه عضو خاص هست میان و ناتوانی های اون عضو خاص رو اول از کف پا شروع میکنن به درمان کردن، و بعد وقتی که فرد احساس قوت خاص در عضو مربوطه کرد، با ماساژ دادن های موضعی خود عضو و بعد شروع کردن ورزش های مناسب توان رو دوباره به عضو و به بدن برمیگردونم. اما اینکه من این نکته رو اینجا بیان کردم این که افراد در خونه میتونن یه کار خیلی ساده‌ای رو انجام بدن که تواناییشون برای ورزش کردن بالا بره و بدن یه نوع از احساس نشاط رو در خودش حس بکنه. ما اگر که یک ستون در واقع استوانه‌ای رو از جنس چوب، من معمولا به بیمارانم توصیه میکنم از وردنه که برای درست کردن خمیر و غیره استفاده میشه و اغلب تو خونه ها پیدا میشه استفاده کنن. اگر هم ندارید یک بطری شیشه ای استوانه ای رو که کاملا بتونه به راحتی بغلته روی زمین رو از آب داغ پر کنید، روی زمین بذارید و روی یک مبلی که ارتفاع کوتاهی داره، یعنی پا کاملا خم بشه، آویزان نباشه، بنشینید، این در واقع وردنه یا بطری شیشه رو زیر پاتون قرار بدید و شروع کنید به غلتاندن این بطری یا وردنه زیر پا. به نوعی تمام نقاط مورد نظر در کف پا که با اعضای خاص مرتبط هستن مورد ماساژ قرار میگیرن، و چون حرکت به صورت غلتاندن یک ماساژ ملایم بدون فشار بیش از حد به یک نقطه خاص ایجاد میشه و تمام اعضا به نحوی از اون بهره میبرن. یه آماده سازی خوبی قبل از ورزش، خصوصا اگر که فرد سالمند بخواد با پیاده روی شروع بکنه، از این نوع از ماساژ کف پا میتونه خیلی خوب بهره ببره.
شفا، برنامه ای از گروه فرهنگ و جامعه رادیو معارف.
سادگی و صفا داره، شور داره، شوق داره، حوصل و دعا داره، آدم های صمیمی و همدل و مهربون داره.
هر گوششون نگاه کنی در این آسمون داره. خرد و بزرگ این خونه با هم دیگه مهربونم، شیرینی زندگی رو تو هم زبونی میدونم. این خونه محبت، خونه مهربونی هاست، خونه عشق و زندگی. این خونه خونه ما هاست.
باید از پنجره های خونمون تا خدای مهربون قد کشیم، با به پای یاسای تو باغچمون از زمین به آسمون قد کشیم.
صبح به صبح نسیم مهربون میاد، به همه اهل محل سر میزنه، خورشیدم روزایی که بارونی نیست، در خونمون میاد در میزنه.
باید از پنجره
در پویش ملی ایران جان گنجینه‌های ناشناخته و ارزشمند کشورمون رو معرفی می‌کنیم و این هفته از 15 تا 21 آذر ماه به استان گلستان میریم. استان گلستان گنجینه‌ای از زیبایی‌های طبیعی و جنگل هیرکانی قلب سبز این استانه. جنگل‌های هیرکانی که به ثبت جهانی یونسکو هم رسیدن، بازمانده از چند ده میلیون سال قبلن. این جنگل‌های تاریخی با پوشش گیاهی متراکم و انواع درختایی که دارن نماد سرزندگی ایرانمون هستند. رطوبت دائمی هوا و مه غلیظ صبحگاهی فضایی اسرارآمیز و باشکوه به این جنگل‌ها می‌بخشه. تو جنگل‌های هیرکانی آبشارهای زیادی از جمله آقسو و چشمه‌سارهای پرآب شریان‌های حیاتی این مجموعه زیستی رو تشکیل میدن. در میان این جنگل‌ها پارک ملی گلستان با وسعتی بالغ بر 90 هزار هکتار به عنوان یک کانون محافظت شده و محلی برای بقای گونه‌های مهمی مثل پلنگ ایرانی، خرس قهوه‌ای، شوکا و گرازه و محافظت از این میراث ارزشمند وظیفه همه ما ایرانی هاست. بله، ایران جان مال همه ما ایرانی هاست و همه ما حافظان غیور ایران جان هستیم.
مردم عزیز ایران، دعوتی به استان گلستان، به مهمان نوازی خانه های با صفا و بخشنده
و شادی آواهای جشن ها و عروسی ها.
گلستان، نگارستان ایران، سرزمین برادری.
گلستان،
استانی برای تمام فصول،
به خوشاب و رنگی جاجیم های زیارت و کرکو،
به سرسبزی دشت های اردیبهشتی خالد نبی
و به پرتلاشی کشاورزانی که گلستان را پرمحصول می خواهند.
گلستان، به اسرار آمیزی زبان رمزی لوتراگ استرابادی.
معروف ترین زبان ها زبان های رمزی زبان لوتراگ استرابادی است.
اینجا گلستان است.
استانی برای تمام
فصول. ایران جان، گلستان ایران.
انشاءالله به استان گلستان سفر کنید و حسابی لذت ببرید همراه با خانواده. این کاران و گرب در اون جنگل های هیرکانی یک بالاخره تفریحی در کنار هم داشته باشید و از اون هوای تمیز و مهالود و مرطوب لذت ببرید. در کنارتون هستیم همچنان از رادیو معارف. اگر در کنار شما ما قطعا خالی از اشکال نیستیم، نظراتی دارید میتونید به 30553 ارسال بفرمایید یا اینکه به شماره تلفن 329 10551 و 329 10552 با پیش شماره های 025 مال هر دو تا شماره به ما زنگ بزنید و نظرات ارزشمندتون رو به ما برسانید. در این لحظه یک قطره از دریا آماده پخش هست که دعوت میکنم بشنوید.
اگر بخواهیم از قرآن به معنای حقیقی کلمه بهره ببریم، باید با معارف قرآن و مفاهیم قرآن آشنا بشیم.
یک قطره از دریا.
حجت الاسلام و المسلمین، روح الله راسل، حافظ و کارشناس قرآنی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ارادت دارم محضر همه شما خوبان، علاقمندان به ساحت قدس قرآن کریم، دوستداران برنامه یک قطره از دریا. حتما برای شما هم اتفاق افتاده در مواقفی از زندگی از دست یکی عصبانی شدید، حالا به علل مختلف. یه وقتا تو رانندگی از بد رانندگی کردن یک کسی آدم جوش میاره، یه وقت ممکنه که تو زندگی زناشویی زن و شوهر یه اتفاقی میفته از هم شاکی میشن، در زندگی کاری از دست همکار، ارباب رجوع یا کسی که تو اداره وظیفه داره کار ما رو راه بندازه و امثال اینا. خب اینجور وقتا چی کار کردیم؟ لابد گاهی فوری اعمال غضب کردیم، گاهی هم صبر کردیم، بعدش رفتیم یه تدبیری کردیم برای اون کار. الان برگردیم به گذشته نگاه کنیم، ببینیم اونجاهایی که عصبانی شدیم و یکی از این دوتا راهکار رو رفتیم، کدومش سودمندتر بوده، کدومش پشیمونی به بار آورده، کدومش کمتر مشکل درست کرده، کدومش منجر به حل مسئله شده. تجربه به شما چی میگه؟ ابتدا یه نمایش با هم بشنویم و برگردیم.
من دیگه طاقت ندارم، خسته شدم. نمیدونم تو چجوری داری تحمل میکنی، ولی من دیگه طاقت ندارم.
آروم باش، مگه فقط توی؟ همه ما با همین مشکل طرفیم.
همه؟ این همه کیان؟ تو این شرکت به این بزرگی به من و تو و چهار نفر دیگه انگ چسبوندن که از انبار جنس بلند میکنی. حقوق ندادن، دوست پیدا شده، بردنش زندان، بازم حقوق ما رو ندادن.
خیلی خوب، ای بابا، حل میشه دیگه. به قول تو خدا رو شکر که دوستم پیدا شد.
من دیگه نمیتونم صبر کنم، امروز باید تکلیفم روشن کنم، امروز باید ببینم چه خبره.
باشه باشه، برو تکلیف رو روشن کن، برو هر کاری میخوای بکن، اما نه اینجوری، نه اینقدر عصبانی.
تا دلت خوشه تو خونه خودت نشستی، کرای خونه نداری مثل من که بدونی چه خبره. الان تکلیفم رو روشن میکنم.
خدای شانس آوردیم، اگه آقای کرمی رضایت نمیداد چه خاکی با سرمون میگرفتیم برای تو.
خدا خیلی رحم کرد به من و زن و بچم، فکرشم نمی کردم یه هول دادن ساده اینجور بلا بیاره سرم.
آدم عصبانی باید آروم بشه، بعد بره سراغ گرفتن حقش. اینو تو گوشت داشته باش تا آخر عمر.
دیگه حواسمو جمع میکنم، به هر حال آدم از یه سوراخ دوبار گزیده نمیشه.
رفتی مالی ها؟ دیدی چه خبره؟
آره به خدا، فکرشم نمی کردم آقای کرمی اینجور حواسش باشه به چند ماه حقوق نگرفتن ما. فکرشم نمی کردم یه نیروی تازه کاری ماه آخری اومده باشه سر کار و عدل سر حقوق ما اشتباه کرده باشه.
خدا نگهدار آقای کرمی رو، با اضافه حقوقایی که داد تموم بدهی‌ها رو که دادم هیچ چیزم موند.
تا آخر عمر سختمه تو چشمش نگاه کنم، عجب کاری کردم.
میبخشه، آدم کینه‌ای نیست، از دلش در بیار.
حتما.
ولی از این مهمتر
چی؟
حواست باشه، آدم عصبانی باید آروم بشه،
بعد بره سراغ گرفتن حقه.
بله، فکر میکنم تجربه های زندگی ما هم به ما همینو میگه که در این نمایش شنیدیم. تو وقت عصبانیت که فشار خون بالا میره، اختیار زبان و حرکات از انسان گرفته میشه، معمولا اینجور وقتا تصمیمات درست نمیگیریم، حرف درست نمیزنیم، یه چیزی میگیم که گاهی باید همینطور تاوان پس بدیم. لذا همیشه بعد از اعمال غضب آدم پشیمون میشه. آدم عاقل اینطوریه. امیر مؤمنان علی علیه السلام در حکمت 255 نهج البلاغه فرمودن الحدت و ضرب من الجنون. تندخویی، اعمال غضب، این نوعی دیوانگیه. نشونش چیه؟ حضرت فرمودن لأن صاحبها یندم، چون شخص بعدش پشیمون میشه. بعد فرمودن فإلم یندم فجنونه مستحکم، اگه پشیمونم نمیشه که دیگه این معلوم جنونش دائمیه. خیلی فرمایش حکیمانه است. یاد بگیریم از حضرت مولا. فرمودن این تندخویی ها دیوونگی است و نشونش هم پشیمونی بعدشه. بنابراین بهترین تصمیم تو حین عصبانیت انجام دو تا کار متوالیه. اولیش خودنگهداری، حفظ خونسردی. دومیش شکیبایی و آمادگی برای تدبیر. ابتدا فرازی از آیه 90 از سوره مبارک یوسف رو بشنویم. ببینیم یوسف صدیق وقتی که با برادران خائن خودش مواجه شد، اونهایی که او رو ته چاه کردن و چنین تقدیرهای تلخی رو برای او رقم زدن، ببینیم او چه کرد و چه نتیجه‌ای دید. آیه رو با هم بشنویم.
انه من یتق و یصبر فإن الله لا یضیع اجر المحسنین.
هر کس تقوا پیشه کند و شکیبایی و استقامت نماید سرانجام پیروز می شود، چرا که خداوند پاداش نیکوکاران را ضایع نمی کند.
اشاره به شعارهای قرآنی
توسط حجت الاسلام و المسلمین استاد روح الله راسل
حافظ و کارشناس قرآنی در برنامه
یک قطره از دریا.
بله، همونطور که شنیدیم یکی از مصادیق مهم احسان در این آیه شریفه، یکی از مصادیق مهم کار خوب، همین دوتا کاره. یک، خودنگهداری، بر خود مسلط بودن، خیشتنداری، حفظ خونسردی، همون که در این آیه فرمود تقوا. تقوا از وقایه است، یعنی خودتو نگه دار، خودتو جمع کن، خودتو بیرون نریز بی حساب و کتاب. دومین کار صبر و شکیبایی و حل مسئله از روی تدبیر. خب ممکنه بپرسید که تو وقت خشم و عصبانیت چی کار کنیم که بتونیم این دوتا راهکار رو انجام بدیم. چند تا راهکار رو من از آیات و روایات خدمتتون تقدیم میکنم. یه راهکار اینه که ما باید مداومت بر نماز داشته باشیم. این خیلی چیز مهمیه. در واقع یه راهکار، راهکار بلند مدته. همیشه این نیست که ما در لحظه بتونیم موفق باشیم. گاهی مجموعه عمل کرده ما در گذشته است که در لحظه میتونه به داد ما برسه. قرآن فرمود ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر. نمازه که انسان رو از بدیها باز میداره. شما برید تو زندانها، برید تو قوه قضاییه، ببینید بسیاری از قتلها، ضربه های خطرناک، چاقوکشیها، اینا توسط آدمای بی‌نماز انجام میشه. بسیاری از فحش دادن ها، نسبت های ناروای ناموسی که به هم میدن، بد زبانی ها تو دعواها، اینا مال بی نماز هست. پس اولا نماز رو جدی بگیریم. راهکارهای دیگه ای هم داریم که اینا راهکارهای لحظه‌ایه در موقع عصبانیت و خشم. مثلا گفتن بعضی اذکار، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، تو بعضی روایات اینو داره. فرستادن ذکر شریف صلوات بر محمد و آل محمد. گفتن لا حول ولا قوت الا بالله. تغییر دادن حالت، مثل ترک صحنه. آقا این صحنه رو فعلا ترک کن، برو اینجا وای نستا، خود ایستادنش بده. نوشیدن مقداری آب خنک، اگه نشستی بیست، اگه ایستادی بشین، تغییر حالت بده. بنابراین خود نگهدار باشیم، تقوا رو حین عصبانیت حتما مراعات بکنیم. اون وقت نوبت میرسه به صبر. صبر معنیش تحمل سختی نیست عزیزان. صبر یعنی گذر از سختی با تدبیر، با مشورت، با اندیشه، با پیدا کردن بهترین راه حل. تقوا و صبر رو انشالله سر لوحه همه امورمون قرار بدیم. در پناه قرآن باشید.
اونی که تو باغ قرآن میوه خدا رو چیده، میدونه که فصل آخر نبض ایمان و امیده، نبض ایمان و امیده.
آگاهی، معرفت.
موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 1071 کیلوهرتز، رادیو معارف.
یا رحمان یا علام یا رحمان یا
کلام تو، ای که از کلام تو می‌وزد نسیم عشق، می‌وزد نسیم عشق، آمدی و باغ جا، آمدی و باغ جا، شد از شمیم عشق، پر شد از شمیم عشق، ای که از کلام تو می‌وزد نسیم عشق، آمدی و باغ جان پر شد از شمیم عشق، آمدی و باغ جان پر شد از شمیم عشق.
کلام امام.
سایبان عشق بود دست مهربان تو، یک حماسه بود و هست نام جاودان تو.
سایبان عشق بود دست مهربان تو، یک حماسه بود و هست نام جاودان تو.
با تو عهد بسته ایم ای امام لاله ها، رفته ایم و می رویم راه روشن تو را،
راه روشن تو را.
ایمان فقط این نیست که ما اعتقاد داشته باشیم که خدایی هست و پیغمبری هست و چی، نه، ایمان یه مسئله بالاتر از این است. این معانی را که انسان ادراک کرده به عقلش، باید با مجاهدات به قلبش برساند که قلبش آگاه بشد، بیابد مطلب را. خیلی چیزاست که انسان به برهان میدوند که فلان قضیه فلان طور است یا فلان طور نیست، لکن چون ایمان نیامده است تأثیر نمی کند. مثلا نوع مردم اینطور هستن که در یه شب تاریکی اگر یک مردهی در محلی باشد پیش او میترسن بخواب، و همه هم عقیده شون این است که مرده هیچ اثری ندارد، هیچ کاری ازش نمید. عقلشون میگد که مرده است، این مرده بس حرکت ندارد تا بتوند به من ضرر بزنه. عقل اینو میگد، لیکن این مطلب به قلب نرسیده، مرد شورا به قلبشون رسیده. مرد شورا به واسطه تکراری که کردند، عمل تکرار شده، به واسطه تکرار اونها بیشه مرده میخوابند بیش براشون چیزی. این فرق ما بین ادراک عقلی و ایمان است. ادراک عقلی آدم میکنه، تأثیر در آدم ندارد. تا ایمان نباشد مسئله عقلی را قلبش نفهمیده باشد، باورش نیامده باشد، اون مسئله عقلی تأثیرش کم است. ایمان عبارت از این است که اون مسائلی را که شما با عقلتون ادراک کردید، اون مسائل را قلبتون هم بهش آگاه بشه، باورش بیاد. این محتاج به یک مجاهده است تا به قلب شما بفهمونید که همه عالم محضر خداست، محضر خداست، اما الان در محضر خدا نشستیم. اگر قلب ما این معنا را ادراک بکند که ما الان در محضر خدا هستیم، همین مجلس محضر خداست، اینا اگر ایمان انسان برش راه پیدا، مؤمن بشد انسان بهش، قلب انسان بیابد این مطلب را، از معصیت کنار میره.
مثل باران پر از کرامت بود، شیبه اش تازگی ترابت بود، در مسیر پر از شکست فسون، کوه بود و پر استقامت بود.